حسن دلاویز، حسن دلاویز پنجه ایست نگارین، تا به قیامت بر او نگار نماند. محبوب من عاقبت از ما غبار ماند زنهار، تازه تو بر خاطری غبار نماند.
بسیار عالی، چقدر گرم خونده بود آقای علی شاپور.
حسین واقعا در آواز من... عالیه.
بله واقعا. من توضیح بدم که این آواز شور بود، البته به سبک استاد اسماعیل ادیب خانساری، با صدای گرم حسین علی شاپور.
بله. خب ببینید، خب... دقیقاً این مدرس آواز خودش آوازخونه، قابلیت اینو داره که بداهه و تلفیق شروع بکنه، قابلیت اینو داره که کار بکنه، برای خودش بگه اصلا این خلق منه، مثل خیلی از دوستان که باشون صحبت می‌کنیم. آره، این چیه؟ میگه من
ساختای
جدیدمه. یا مثلا خیلی از این دوستان خواننده ما میگن اثر جدید از خودم، یا یه واژه‌ای دارن زمانی که آوازی میخونن، مثلا من میپرسم این آواز، میگه طراحی آواز از خودم بود. حالا بعضی وقتا من روم میشه میگم آقا مصرع اولش که مثل آواز فلانی بود در فلان اثر، مصرع دومش که مثل، چون متاسفانه گوش ما هم پر از این آثار، دقیقاً هلی. مثل این دستگاه فلزیاب ما بوق میزنه گوشمون. بعد در اصل دوستان ما این جورچینن، یعنی مثل این لگوهایی که برای بچه‌ها از پازلا رو میچینن، یه مصرع از اینجا یه مصرع از اونجا، اینا رو به هم میچسبن، میگن طراحی آواز از من بود. در صورتی که الان ما دیدیم یه ردیف آوازی از ادیب شنیدیم، همون رو در اجرای برگ سبز خودش شنیدیم، همون رو در بازسازی اجرای حسین علی‌شاپور شنیدیم، همش هم شنیدنی بود. چون یادمون نره آوازخوان نقش و رسالت ادبی داره، یعنی اون چیزی که در شیوه آواز اصفهان باب شده از قول استاد تاج، حالا بعضی جام خیلی اقراق میشه درش که استاد میفرمودن شما اول شعر رو تحویل بده بعد تحریر بده. که حالا این یه مقداری در برنامه‌ای که با آثار استاد تاج میپردازیم راجبش صحبت خواهیم کرد، بحثشون سر اینه که شما اول باید شعر رو جوری بخونی که مخاطب بتونه بنویستش. شما باور کنید بعضی از این آثار آوازی امروز رو شما اگر دورش فرض بفرمایید شما عدد ریاضیاتیش باشه 100، شما با نرم افزار این عدد ریاضیاتی رو بکنی 10، بازم نمیتونی شعر رو بنویسیش چون شیوه بیانشون مشکل داره. ببینید زمانی که یک ردیف آوازی خلق شده، شیوه بیانی که ما از دوران ضبط صفه به این ور میشنویم که خود ادیب خنثایی در دوران ضبط صفه هم ازش اثر مونده،
بله،
خب
بله.
زمانی که این آثار نسل به نسل ما منتقل شده دلیل داشته، به خاطر اینکه اون استخوانبندی اثر و اون الفبای اثر بر اساس یک روایت فرهنگی و یک اصالت فرهنگی شکل گرفته. شما الان نمیتونین مثلا فرض کنید در یک خونه بیاید تمام ستونها رو بگید من تصمیم گرفتم از این ستونها رو 10 درجه به راست برم 10 درجه به چپ بیام بعد برم بالا. یه چیزی اصولی داره هر چیزی در در ممکنه من بتونم در شیوه تولید صدام ابداع بکنم، ممکنه بتونم در انتخاب ریتم در تصنیف و تقطیع و تلفیق برای خودم ابداع داشته باشم و یه نوع تفکر جدید پایه‌گذاری بکنم، ولی در شیوه بیان در آواز این کار ممکن و مجاز نیست. یعنی نه ممکنه نه مجازه. نتیجهش همین میشه که امروز دیگه هیچکی آواز گوش نمیده.
من تصورم اینه آیه امینی، یکی از گرفتاریای ما اینه که اون موقع آهنگسازان ما، خواننده های ما، ترانه سراهای ما با شرایط زمان خودشون زندگی کردن، شعر سرودن، کار ساختن، کار خوندن و فارغ از همه دغدغه دوروبرشون، یعنی جان مایه گذاشتن. ولی امروز متاسفانه تفاوت رو میخوام عرض بکنم، همه، حالا نگم همه، بعضی، اکثر آهنگسازان ما دغدغه روزمرگی دارن، یه سرشون تو کارشون، یه سرشون تو فضای مجازی، یه سرشون تو بازاره، نه اون عشق میتونه با کلمات بیان بشه، نه اون آهنگه میتونه حس اون کلماتو پیدا بکنه، نه خواننده میتونه اون کارو بخونه.
بله،
با حسی که باید داشته باشه.
درسته.
این اتفاقیه که امروز روز افتاده. اگر ما راجع به ادیب خانساری، ادیب خانساری ها گفتگو میکنیم، به خاطر این هست که کاراشون پتانسیل قویه کاری رو داره
و هنوز هم اگر اجرا بشه طرفدار داره.
درست، اجرا بشه طرفدار داره که داره واقعا. الان کارهایی رو ما نسل جدید از ادیب خانساری یا اکثر هنرمندان قدیمی میشنون، احساس میکنم محو این کار شدن. جوان فرض بفرمایید شاید 3 نسل با اون فاصله داره، ولی کار رو به راحتی میپذیره، ازش لذت میبره. این اتفاقیه که باید این روزها بیفته، متاسفانه که کمتر میفته.
بله.
و به قول شما چیکار طراحی موسیقی میکنن.
بله.
خب این اتفاقات فراری میده شنونده نسل جدید رو از کارهای فاخر قدیمی.
بله.
ببخشید صحبت شما.
نه خواهش میکنم، خودتون صاحب نظر این
خدا بیدارید.
ببینید یه نکته خیلی جالبی در شیوه آواز ادیب تاج و خیلی از قدمای ما که حالا کم کم بهش میپردازیم هست که امروز هم دوستش دارند. ولی متاسفانه زمانی که میخوان این دوست داشتن رو یک قالب جدید براش خلق بکنن، میان ابزاری که استفاده میکنن تجانسی نداره با اون جنس، یعنی اینکه ظرف و مظروف با هم نمیخونه.
بله.
مثل این میمونه که شما این نمیدونم اسم محلیش چیه، یه کتایی هست با نمد میبافن که چوب تو شونش داره، چوب اونها روی شونشون میذارن.
بله، بله. من یه اسم محلی داره. آره.
حالا فرض بفرمایید شما الان یک تولید کننده کتشلوار خیلی رسمی و مجالس بیاد یک کتشلوار دامادی درست کنه، بگه ما می‌خوایم یک کار جدید بکنیم، خودمون طراحی کت بکنیم.
آره.
به جای طراحی آواز یک کت دامادی رو با اون چوبه درست کنه. خب اینا با هم نمیخونه. اینا واقعا شاید ممکنه در نگاه اول دهن همه رو باز کنه، بگه آه چه اثر جالبی، ولی خب شما به محض اینکه آقای داماد
دیگه
آقای داماد پیش عروس خانم بشینه، این چوبه می‌خوره به عروس خانم، اولین دعوای زندگیشون شکل می‌گیره.
آره.
اونجا خب من بحثم اینه که بعضی وقتا استفاده از بعضی از ابزار با هم نمیخونه. من یه مثال میخوام بزنم که
مثال عروس داماد.
نه یه خود مثال یه دوست خواننده‌ای به من زنگ زد و میخواست من نظر بدم راجع به کارشون. گفت ما یک تلفیقی از راک و سنتی داریم کار میکنیم. گفتم خب بفرستید من بشنوم. یه گفت من یه اثر کاور براتون میفرستم. اثری که برای من فرستاد کار منتظرت بودن مجید وفادار و داریوش رفیعی بود. شب به گلستان بله. من منتظرت بودم. ایشون کاری که اجرا کرد بود به این صورت بود. خیلی معمولی این خود اثر که داریوش رفیعی خونده. شب به گلستان تنها منتظرت بودم. خب رو پردار که نمیتونست بخونه. همه رو نیم پرده‌ای خونده بود. ولی اون زیر یه گیتار الکتریک و یه گیتار بیس و یه درام هم در کارشون داشتن یه کارای انجام میدادن.
ایشون گفت این تلفیقی.
این تلفیقه. بعد من اثر که شنیدم به ایشون زنگ زدم گفتم یه پیشنهاد دارم برات. گفت چی؟ گفتم من الان بداهه کاری رو این کار برات میخونم ببین چطوره این چجوری در میاد. و واقعا بداهه پشت فرمون بودم و براش خوندم. گفتم که ببین من اگه بخوام با اون گیتار و اون درام شما این اثر رو بخونم میگم چی؟ شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم. یو گفت این چقدر خوشگل شد. گفتم میدونی چرا؟ چون به جنس شما نزدیک شدم.
آره.
شما اومدی دوتا چیزی که لایتچسبکه اینا به هم نمیچسبه.
هر موسیقی بیان خودش
داره. بیان خودش داره. آره. داری به هم میچسبونیش و انتظارم داری که جامعه بپذیرتت. جامعه نمیپذیره این باور. بعد خیلی برای خودم جالب بود. الان سه روز دو روز از این تلفن میگذره و من دائما این کارو با خودم زمزمه میکنم. ای این کار رو مثلا با این تلفیق و تخلیق
شده دارم دوباره بخونم.
فکر نشده بود بهش. حالا ما که افتخار میکنیم خدمت شما
باشیم.
عرض کنم خدمت شما که اون نکته‌ای که در آواز ادیب نهفته است، در آثار ادیب نهفته است، اصالتیه که حتی در حرف زدن ادیب میشنوی. آقا ادیب وقتی صحبت میکنه شما متوجه میشی یه کوله باری از اندیشه و دانش و پختگی درش نهفته است. من یه قطعه از صدای مرحوم ادیب رو آوردم اگر موافق باشید.
بله چرا نه، با افتخار میشنوید. به اتفاق شنوندگانمون بشنوید.
دوستی داشتم، یعنی پدرم یه دوستی داشت که به نام تولایی اهل گلپایگان بود. این روزخون بود. با پدر من خیلی رفیق بود. پدر من یکی از علمای خونسار بود به نام میزو محمود خونساری. میزو محمود خیلی معروف بود در اونجا، محضری داشت واسه. منم یگانه اولاد اون بود. این دوستی ایشون به نام تولایی صدای خوبی داشت، منبر میره و اغلب سر منبر میخوند. صدای من رو دید، من رو خیلی تشویق کرد. گوه شما خیلی خوب میخونید و صداتون بسیار خوبه و یه چند شعر من براتون مینویسم و بخونید و یاد بگیرید. گفتم آخه من پدرم نمیگذاره من بخونم، وضعم اینطوره چطور؟ گفت آخه عیب نداره توی خمنزل زمزمه کنید بخونید این شعرها و صداتون خوبه. از اونجا شروع شد. از اونجا شروع شد تا همسادهی داشتیم، این آمده بود در خونسار، یک مقدار صفحه آورده بود. صفحه‌ای بود مال مرحوم سید رحیم و مرحوم طاهرزاده و یه عده از اینهایی که رفته بودن در خارج گرفته بودن و صفحاشون آمده بود به ایران. اون همساده ما چند تا از این صفحه و یه گرمافون بوقی آورده بود و شبا این صفحه رو میگذاشت. من همینطور کشیده شدم، یعنی خوشم اومد از موسیقی. صدای ساز و این چیزایی که میشنم و آواز رو میرفتم گوش میدادم. از همونجا من تحریک شدم برای خوندن، یعنی خوشم اومد از موسیقی. گاهی یه عده از اصفهان میومدن در عروسی ها که اینا خود کمونشه داشتن بیارن، داشتن یه چیزای سازنی. من اغلب دونده بودم برای اینا که ببینم اینا چی میزنن چیه. پدرم همیشه ناراضی بود، بگو مثنوی بخون حالا که خوشت میاد از اینکه بخونی. من باید برم اصفهان تحصیل کنم تحصیل عربی و خونسار نمیمونم. به هر ترتیب بود برای من یه پولی تهیه کردن که من برم اونجا مدرسه ببینم درس بخونم. درس من موسیقی شد در اصفهان که رفتم. البته شبا میرفتم کلاس اخبار و این روزها میرفتم پیش این خواننده هایی که بودم که در اصفهان یه عده بودن. واقعا اصفهان خالی نبود، یه عده بودن هم خوب ساز میزدن، یه عده اهل موسیقی بودن که اینها اصلا شغلشون خوانندگی بوده در اصفهان.
اسمشون خاطرتون هست چرا اومدید؟
یکشون مرحوم سید رحیم بود که خیلی معروف بود، یعنی شعر رو خیلی خوب ادا میکرد، شعر به مناسب میخوند در یه جلسه که بود، اشعار زیادی میدونست. یکشون میرزا حسینی بود ساعت ساز، یکشون حبیب بود که در منظر اعتماد تجار اینها اصلا با اونها زندگی میکرد، اونها حقوقش میدادن و با اونها بود.
بله ما رو برد
تو اون فضا.
صدای
اصلا ادبیاتش دیدی دوستا؟
آره آره
من
آره.
یگان فرزند او بودم. ببین حتی ادبیاتش رو
آدم میتونه حس بکنه.
ببین شما بله. این خواننده میتونه اون آوازو بخونه. بله. خواننده امروز که اگه 5 دقیقه، یعنی من باور کنم بعضیا موقعی دارم تلفن صحبت میکنم به ساعتم نگاه میکنم اینم از زمان ادب نگذره. چون با بعضیا بیشتر از 2 دقیقه صحبت میکنی یهو انگار تمام
سخنمندی
کلامشو میریزه. از سیت ادب خارج میشن. خب این استادی که ما داریم روش صحبت میکنیم گویشش هم همین بوده. محضرش هم که درک میکردی همین بوده. به خاطر همین شاگردانش هم همین طور بار اومدن.
قطعاً.
احمد ابراهیمی میگه من زمانی که من رفتم منزل آقا ادیب آواز بخونم تا چند جلسه اول فقط کتاب مثلا حافظ یا سعدی میداد من میگفت روخانی شعر کار بکنیم. یعنی اینقدر براشون این استخونبندی ها و این آکسان گذاری ها و این چشش ها و این بیان ها مهم بوده که بعدن بتونن تو آوازم درست بیانش کنن.
رفتارشون به گونه ای بود که آدم احساس میکرد باید مؤدبانه برخورد بکنه. ادب رو در واقع شاید به نوعی تزریق میکردن به شاگردا.
بله هم واقعا همینطوره و آثارشون هم آثاری بود. اون در ابتدای عرایزم شروع برنامه من عرض کردم اینها یک حرکت اصلاحیه در آوازشون، یه حرکت اصلاحی ناشی از ادبشونه، ناشی از اون ساختار فرهنگیشونه که تو شکل گرفتن. به خاطر همین اثری هم که میخونن خوب میخونن. مدرن ترین ارکسترهای جوان ما وقتی میخوان یه جوری سرشونو بین سرا بیارن بالا و به قولی خودشونو معرفی بکنن، اول میان یه کار قدیمی کاور میکنن، مثل همون دوستمون که یه کار دارش رفیع و وفادارو کاور کرده بود،
طراحی کرده
بود. آره طراحی برای خودشون میکنن. این بحث اینه که این قدمت و اصالتی که در این آثار وجود داره باز برمیگره به اون مثالی که من یه بار عرض کردم. بعضیا توی کوزه‌ای مثلا 1000 تا سکه طلا پیدا میکنن، یه عده میرن اینو ذوب میکنن طلاشو میفروشن، یه عده نمیرن دنبال پیدا کردن مسیرش و اصل سکه رو میفروشن. اونا پول قیمتشو میگیرن، اینا پول قدمتشو.
بله
میدونین آره، بعضی چیزا قیمت نداره، قدمت داره.
بله.
به خاطر همین این آواز ما، این آثار ما قدمت داره. من به عنوان نمونه خب از ادیب تصنیف کم مونده چون اصلا ایشون آوازخون بوده. اون لغتی که تو اسمون عرض کردم زیر اسمش نوشته آوازخان، درسته.
بله بله.
چند تا تصنیف محلی چون ایشون مال گلپایگان و خانسار هست و موسیقی بختیاری اونجا رواج داشته و آهنگسازای اون منطقه چند تصنیف دارن که با ارکسترای اون موقع ضبط شده و نمونهش تصنیف دی بلاله که خیلی هم معروفه. کسای دیگه هم اجراش کردن در موسیقی بختیاری.
آره شنیدیم.
اینا اگه موافق باشیم با صدای
آماده میکردن آقای مبشری، تصنیف دی بلال با صدای استاد ادیب خانساری است که البته ناگفته نمونه با ارکستر رادیو این کار اجرا شده. بشنویم. بسیار عالی. تصنیف دیبلا رو شنیدیم با صدای ادیب خانساری که همراه با ارکستر رادیو بود. البته این کار رو آقای امینی شما بازسازی کرد.
بله من اینو توضیح بدم که یه اوورتوری آره. اول تصمیم دیبر هست که کار استاد خالقیه اوورتور برای ساخته شده، چون تو اون دوره در موسیقی رادیو خیلی از ترانه‌های محلی میومد و براش ارکستر نویسی میشد و آثار زیادی ما تو گل‌های صحرایی هم زیاد داریم، ولی بله. در خیلی از آثار دیگه هم که میشنیم می‌بینیم اینها آهنگسازا براش اوورتور می‌سازن
با زبان گویش همون منطقه.
بله اصلا می‌بینید الان این کار آره. کلا با همون زبان دوری بختیاری اجرا شده. بعد من موقعی که یادواره ادیبو داشتم برگزار می‌کردم به یه نکته تو این اثر رسیدم، خیلی جالب بود، اوورتوری هم که استاد خالقی براش نوشته باز با همون تفکر تقطیع شکل گرفته. آها. یعنی انگار که موسیقی مال اون منطقه است، یعنی انگار همون نوازنده بختیاری زده این کارو. به خاطر همین اومدم روی این اوورتور، خب شنوندگان میدونن که من کارم کلام گذاری بر قطعات ضربیه، تو اون دوره اومدم روی این اوورتور کلام گذاشتم. اوورتور رو با کلام اجرا کردیم با صدای حسین و ارکستر هم اگر یادم باشه، چون سال 81 احسان عبایی تار میزد، زمان خیری نی، شهرام آقای پور سنتور، باقر زینالی کمانچه، مهدی رنگین کمان تنبک، من خودم ستار میزدم، فکر میکنم مجید اسلامی هم تارباس میزد. این چیزی که تو ذهنم از اون دوره، دوستانی که ما با هم همراه بودیم در این یادواره، حسینم که میخوند. بعد اینجا اومدم یه کاری کردم، خود دیبلال رو هم چون به خاطر اینکه مخاطب ما در تهران بود، داشتیم این کارو در فرنگسرای ارسپاران امروز اجرا میکردیم، اومدم شعر دیبلال رو هم فارسی گفتم.
خب
یعنی دقیقاً همون چیزی که شما تو اون ملودی میشنوین، دا را را دا را 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 دای رای درای رای را را رای. تو اثر ادیب که شنیدیم این شعر بختیاریه، ولی تو اثری که الان منظورم از که روش صحبت میکنیم و انشالله خواهیم شنید، میگه پروانه از عشق گل دائم بناله و دیبلال. به جز خود آره. کلمه دیبلال که همه جاش به عنوان یه شناسنامه بود برای این اثر، بقیه شعر رو من فارسی گذاشتم و برای اولین بارم داره پخش میشه، چون من این مجموعه یادوارهای بزرگان موسیقی که برگزار کردم در هر کدومش یه رد پای یک امضایی از کارهام هست که اینو برای اولین بار تقدیم میکنیم به همه شنوندگان برنامه اندلی.
دست شما درد نکنه. بسیار خوب، شما به عنوان جنبندی صحبتی دارید؟
من خیلی بحث زیاد راجع به ادیب ما در برنامه‌های آتی ان شاءالله آثار دیگه ای رو خواهیم شنید از ادیب تاج و دیگران که راجع به این بحث ملاحت و اصالت آواز ایرانی صحبت کنیم، ان شاءالله که بتونیم نسل جوان رو علاقمند کنیم انشالله. که برگردن این ردیف‌ها رو بشنون و این شیوه ها دوباره بازسازی بشه. یقین دارم آواز ایرانی به اون جایگاه بالا و والایی که داشته برخواهد گشت.
بله ان شاءالله. خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم انشاءالله تا هفته آینده. اما همونطور که آقای امینی هم توضیح دادن، تصنیف دیبلال رو میشنویم این بار با صدای حسین علی شاپور، با همون تغییراتی که آقای امینی گفتن، شعر فارسی و اتفاقاتی که در این کار میفته، و اولین بار هست که این کار رو میشنوید. ما در برنامه اندلیب سعی میکنیم کارهایی رو که کمتر شنیده یا اصلا شنیده نشده تقدیم شما بکنیم. این کار هم تقدیمی هست از طرف برنامه و بر بچه‌های اندلیب به عنوان حسن ختام بخش گفتگویی.
عزیز یار نازنین ای گل من، دیدن رویت تو بودت مشکل من، تو بیا جان آرام ادا کن، نظر دیدارت ادا کن، آمد بهار دل که شاف و اصل گل رقص آدم کنه پیش از اون، بیا بیا ساقیا رنگی به گلها ببخش، میده گلها ببخش، رنگی به گلها ببخش، میده دارم به سوزه دیگران زنجیره
به پایان برنامه رسیدیم. از شما بسیار سپاسگزارم که تا لحظات پایانی با ما همراه بودید و کلام آخر: مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. خداحافظ.
صلح و نوای دوستی، تنین خاک و صدای مردم، صدای ویران رو موج دریا، ترانه عشق، سرود گندم.
ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید. ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید. شنیده میشه باز با پرچم